بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، روز جمعه 23 آذر ماه سال 1380 برابر با 14 ماه دسامبر سال 2001 پخش نوار ویدیویی گفته‌های اسامه بن لادن درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته است. آمریکا می‌گوید این نوار سند دست داشتن بن لادن در این حملات است، اما برخی از گروه‌های اسلامگرا این نوار را ساختگی می‌دانند. گزارش‌هایی داریم در این باره و درباره آخرین تحولات در افغانستان. در گزارش‌های دیگر می‌شنویم که یاسر عرفات خواستار آن است که اتحادیه اروپا برای پایان دادن به بحران خاورمیانه دست به کار شود. نشست سران اتحادیه اروپا در قصر لاکن در نزدیکی بروکسل آغاز به کار کرد، در حالی که مخالفان روند جهانی شدن تظاهراتی را علیه این نشست برگزار کردند. و آمریکا شب گذشته به طور یک جانبه اعلام کرد معاهده موشک‌های ضد بالیستیک سال 1972 معاهده ای است کهنه و غیر قابل قبول برای این کشور. در این باره گفتگویی داریم با یک کارشناس ایرانی مسائل نظامی امنیتی بین المللی. و در ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خطبه نماز جمعه تهران هشدار داد حمایت از اسرائیل میتواند به تکرار حوادثی مانند حملات تروریستی 11 سپتامبر منجر شود. هفته نامه عصر ما ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توقیف شد و محمد سلامتی مدیر مسئول آن به 26 ماه زندان محکوم شد. گفتگویی داریم در این باره. گزارشی داریم درباره کوشش‌های خانواده‌های ملی مذهبی در آستانه یکمین سال بازداشت مهندس عزت‌الله صحابی، چهره شاخص این گرایش. نظر یک کارشناس اقتصاد در تهران را درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌پرسیم و در گزارشی دیگر واکنش‌ها به تصویب طرح دولتی کردن استفاده از اینترنت را با چند صاحب نظر در میان می‌گذاریم و با مادری در بیمارستانی در تبریز گفتگو می‌کنیم که فرزند 9 ماهه‌اش در اثر ضرب و شتم شوهر در معرض نابینایی و شاید هم مرگ قرار گرفته است. اینها گفتار هفته. گزارش‌های دیگر درباره رویدادهای جهانی از واشنگتن تا نیجریه و از روم تا قاهره همراه با مجله خاورمیانه و نیز دیدار از ایران در یادداشت‌های سفرنامه نویسان بیگانه، برنامه دولت و حکومت در گذار ایام و یادی از حمید مصدق شاعر فقید نوپرداز ایران در ساعت 3 برنامه. امیر مصدق کارتوزیان هستم در کنار شما در 2 ساعت نخست برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در آغاز عنوان‌های تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
حلقه محاصره نیروهای بن لادن در منطقه تورابورا در شرق افغانستان توسط نیروهای متحد مخالف طالبان تنگ‌تر شد. تفنگداران آمریکا کنترل فرودگاه شهر قندهار در جنوب افغانستان را به دست گرفتند. اتحادیه اروپا با اعزام نیروهای بین المللی حافظ صلح به افغانستان با رهبری بریتانیا موافقت کرد. به دنبال بحث‌های شدید در پارلمان بریتانیا سرانجام قانون اضطراری ضد تروریسم در این کشور به تصویب رسید. همزمان با کشته شدن 6 فلسطینی دیگر در عملیات ارتش اسرائیل، شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل، آریل شارون نخست وزیر این کشور را در پیوند با قطع رابطه با یاسر عرفات مورد انتقاد قرار داد. در ایران صدها هزار نفر در حمایت از فلسطینیان و علیه دولت اسرائیل راهپیمایی کردند. هاشمی رفسنجانی خطیب نماز جمعه تهران تشکیل دولت اسرائیل را نامشروع خواند. و دولت هندوستان جدایی خواهان مسلمان طرفدار پاکستان در کشمیر را مسئول حمله مسلحانه روز گذشته به پارلمان هند معرفی کرد.
مشروع خبرها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در حدود 24 دقیقه دیگر. در خاورمیانه روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل همچنان رو به گسترش است. بامداد روز جمعه 6 فلسطینی دیگر در کرانه باختری رود اردن در یک حمله نظامی اسرائیل کشته شدند. این در حالی است که یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از اتحادیه اروپا درخواست کرده است که با وارد آوردن فشار بر اسرائیل مانع از عملیات نظامی این کشور شود. از همکارمان جمشید چالنگی، گزارشگرمان در خاورمیانه که در آن سوی خط تلفن است، جویای آخرین تحولات می شویم. آقای چالنگی؟
آقای کاتوزیان، امروز جمعه نیروهای اسرائیلی وارد خان یونس در غزه شدند. پیش از این نیروهای اسرائیلی در مناطق دیگر در غزه مستقر شده بودند و همینطور در رام الله، جنین، بیت لحم، هبرون یا الخلیل در کرانه باختری رود اردن. نیروهای اسرائیل در کرانه باختری رود اردن در روستاهای دورا، سلفیت و اسیره مجموعاً 43 فلسطینی رو امروز جمعه به اتهام دست داشتن در اون چه که اسرائیل عملیات تروریستی مینامه بازداشت کردند. در جریان این بازداشت‌ها 6 پلیس دولت فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی به قتل رسیدند در روستای سلفیت در کرانه باختری رود اردن. امروز چندین هزار فلسطینی نیز در مسجد الاقصی آخرین نماز جمعه ماه رمضان را برگزار کردند که در پیان درگیری‌های پراکنده و بدون تلفاتی میان نمازگزاران و نیروهای نظامی اسرائیل در بیت المقدس روی داد. اسرائیل از زبان سخنگوی دولت این کشور، مشاور اریل شارون نخست وزیر اسرائیل آقای رنان گسین، بار دیگه اعلام کرده که به اقدامات کنونی خودش برای اون چی که گسین دفاع از جان شهروندان اسرائیلی در مقابل عملیات تروریستی نامیده ادامه خواهد داد. بنابراین باید منتظر گسترش بیشتر این بحران بود.
آقای چالنگی، با توجه به این شرایطی که ذکر کردین، اوضاع در منطقه به چه سویی پیش میره؟
با اینکه اشاره کردم و همینطور شواهد حاکی هست که اوضاع به طرف یک گسترش بحران پیش میره، اما واقعیت این هستش که نشونه روشنی برای پایان گرفتن این بحران یا اینکه این بحران به کجا خواهد شد در منطقه دیده نمیشه و قابل پیش بینی نیست. در این میان هم اختلاف نظرهایی بین پاره‌ای از مسئولان دولت اسرائیل در مورد اقدامات کنونی این کشور علیه فلسطینی‌ها پدید اومده. همونطور که در سرفصل خبرها همکارمون اعلام کرد، آقای شیمون پرز بار دیگه اریل شارون رو مورد انتقاد قرار داده. در مورد سیاست کنونی دولت اسرائیل در مقابل فلسطینی ها گفته که به هر حال عرفات بهترین کسی است که اسرائیل میتونه با اون مذاکرات صلح رو ادامه بده. شلومو بنعامی وزیر پیشین خارجه اسرائیل هم انتقاد کرده ساعت پیش از دولت اسرائیل در همین زمینه. از طرف دیگه آقای عرفات از اتحادیه اروپا خواسته سران کشورهای اروپایی و همینطور در تماس‌های تلفنی خودش با مقامات کشورهای عرب که به اقداماتی برای پایان دادن به این بحران دست بزنن، مانع از ادامه اون چی که عرفات سرکوب مردم فلسطین خونده بشن. آقای نبیل ابورادینه سخنگوی دولت فلسطینی گفته که هیچ تردیدی وجود نداره که در صورت ادامه این بحران منطقه درگیر بحران بزرگتر و وسیع‌تری خواهد شد و این زنگ خطری است برای همه منطقه. در این میون آقای آنتونی زینی تلاش میکنه که دست کم این بحران رو تا اونجایی که میتونه فروکش کنه. ساعت پیش با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل ملاقات کرد، قبل از اون با صاحب رقابت از مسئولان دولت فلسطینی. قرار هست که تا ساعاتی دیگه آقای آنتونی زینی یک بیانیه منتشر کنه که آیا به مأموریت خودش در منطقه ادامه خواهد داد یا نه. گفته میشه این بیانیه شامل نقطه نظرهای واشنگتن در مورد روند اوضاع بین فلسطینی ها و اسرائیل هم خواهد بود.
آقای چلنگی با سپاس از شما. پخش نوار ویدیویی اسامه بن لادن واکنش‌های متضادی برانگیخته است. به گزارش خبرگزاری رویتر، در حالی که مردم عادی کشورهای عربی خشمگین از حمایت آمریکا از اسرائیل، این نوار را جعلی می‌دانند، معدود مقام‌های رسمی و کارشناسان عرب که در این باره اظهار نظر کردند، آن را سندی بر دست داشتن اسامه بن لادن در حملات تروریستی 11 سپتامبر آمریکا قلمداد کردند. همایون مهج، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
پخش نوار ویدیویی اسامه بن لادن و آنچه او درباره حملات تروریستی در روز 11 سپتامبر گفت، در رأس تمام بحث‌ها، گفتگوها و اظهار نظرهای رسانه‌ها، مقامات دولتی و کارشناسان قرار دارد. به گفته مقامات دولت بوش، این نوار ویدیویی آماتور که به اعتقاد آنها روز 9 نوامبر در مهمانخانه در قندهار تهیه شد، مجرم بودن بن لادن را در حملات ثابت می‌کند. آنها گفتند نوار در خانه‌ای در جلال آباد پیدا شد و در اختیار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا قرار گرفت. کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران که نظر او را در مورد نوار و سخنان اسامه بن لادن پرسیدند گفت:
How could there be a doubt in anyone's mind any longer about what we have said from the very very beginning?
چگونه دیگر میتواند در فکر کسی نسبت به آنچه از آغاز میگفتیم تردیدی وجود داشته باشد که او طراح اصلی و رئیس سازمانی است که در فعالیت‌های چنین شیطانی شرکت میکند. نشستن و گوش کردن به حرف‌های او که نام خداوند متعال را برای دفاع از قتل و اعمال شیطانی که با هر دین و مذهبی در جهان مغایرت دارد به کار میبرد وحشتناک و تکان دهنده است. نوار خود گویای همه چیز است و هر کس می تواند خود درباره آن قضاوت کند.
To defend murder, to defend evil that goes against every faith on the face of the earth, and the tape speaks for itself and everybody can make their judgment.
دونالد رامسفیلد وزیر دفاع نیز در گفتگوی جداگانه با خبرنگاران در مورد بن لادن گفت:
He clearly has a large network. He clearly has a well-financed network. It covers many countries across the globe. He's a
روشن است که او شبکه‌ای بزرگی با منابع مالی خوب در اختیار دارد که بسیاری از کشورهای جهان را در بر می‌گیرد. برنامه‌ریز دقیقی است و آنها آشکارا قادر هستند مسائل را مخفی نگاه دارند و اجازه دهند که تنها برخی از افراد از آنها آگاه شوند. او همچنین کاملا آماده است برای کشتن مردم هر کاری را که قابل تصور است انجام دهد.
Do almost anything anyone can imagine to kill people.
اسامه بن لادن در بخشی از نوار ویدیویی که پیش از ظهر پنجشنبه از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا پخش شد میگوید: ما بر اساس موقعیت قرار گرفتن برج از قبل تعداد تلفات دشمن را که کشته خواهند شد حساب کردیم. حساب می کردیم طبقاتی که ضربه خواهد دید 3 یا 4 طبقه خواهد بود. من از همه خوشبین تر بودم. به دلیل تجربه هایم در این زمینه فکر می کردم حرارت ناشی از آتش گرفتن بنزین هواپیما ساختار آهنی ساختمان را ذوب خواهد کرد و ناحیه‌ای که هواپیما به آنجا برخورد می کند و تمام طبقات بالای آن فرو خواهد ریخت. این تمام چیزی است که ما امیدوار بودیم. و در جای دیگری اسامه بن لادن میگوید:
با
برادرانی که عملیات را انجام دادن همه می دانستند که کاری شهادت آمیز در پیش دارند و ما از یکی کانا خواستیم به آمریکا بروند، اما حتی یک کلمه از عملیات نمی دانستند، ولی آموزش دیده بودند و ما کاری را که باید انجام می گرفت برای آنها فاش نساختیم تا اینکه به آمریکا برسند و درست پیش از آنکه سوار هدف ما شوند موضوع را به آنها گفتیم. اسامه بن لادن همچنین گفت محمد عطا رهبری حملات را بر عهده داشت. در ویدیو در کنار اسامه بن لادن یک شیخ نیز دیده می شود. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام سعودی می نویسد او شیخ القندی نام دارد، یک روحانی افراطی است و گفته می شود چند نفر از هواپیما ربایان به قبیله او تعلق داشتند. با این حال دولت سعودی به صورت بن لادن و افراد دیگری را که در نوار دیده می شود محکوم کرد و سفیر عربستان در واشنگتن در بیانیه نوشت این نوار چهره جنایتکارانه و غیر انسانی قاتلی را که هیچ احترامی برای زندگی انسان یا اصول مذهبش قائل نیست نشان می‌دهد. اما بنا به گزارشی که در واشنگتن پست منتشر شده، پخش نوار ویدیویی احتمالاً بر تنش بین ریاض و واشنگتن که از 11 سپتامبر رو به افزایش بوده است خواهد افزود. هرچند دولت همکاری‌های مالی و اطلاعاتی عربستان و سعودی را ستوده است، اما برخی از اعضای کنگره آنچه را مدارای ریاض با تندروهای مذهبی در عربستان می‌بینند مورد انتقاد قرار دادند. در میان برخی از اعراب ساکن آمریکا نسبت نوار ابراز بدبینی کردند. در رویداد دیگر یک قاضی نیویورک دستور داد زکریا موسوی، یک شهروند فرانسوی که به تام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی در آمریکا دستگیر شد، برای محاکمه از نیویورک به الکساندریا در ویرجینیا منتقل شود. مقامات فدرال زکریا موسوی را مستقیما با اسامه بن لادن و مجموعه دیگر از توطئه‌گران که هنوز بازداشت نشدند ارتباط دادند. هرچند موسوی در ماه اوت و در ارتباط با تخلف از مقررات مهاجرت دستگیر شد، اما مقامات قضایی گفتند او برای حملات تروریستی سپتامبر آماده می‌شد. منابع FBI زمانی به موسوی مظنون شدند که مسئولان یک مدرسه پرواز در مینسوتا گزارش دادند او قصد دارد طرز کار و به پرواز درآوردن هواپیماهای تجاری را بیاموزد. از جمله شواهدی که موسوی را به حمله تروریستی اعتباط می‌دهد، یک حواله بانکی 14000 دلاری از مردی است که به گفته مقامات آلمانی به طرح‌ریزی حملات 11 سپتامبر کمک کرد.
همین مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن و اکنون نگاه فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب به بازتاب پخش نوار ویدیویی گفته‌های اسامه بن لادن درباره حمله تروریستی 11 سپتامبر در کشورهای عرب.
عربستان سعودی نوار پخش شده گفتگوهای اسامه بن لادن را با مشاوران خود و اعضای شبکه القاعده سندی قانع کننده مبنی بر دست داشتن اسامه بن لادن در عملیات تروریستی 11 سپتامبر دانست. سفارت عربستان سعودی در واشنگتن با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه از اسامه بن لادن به عنوان کسی که مرتکب جنایتی بزرگ و ضد انسانی گردیده نام برده است. از سوی دیگر رادیو صوت العرب که نقطه نظرهای دولت مصر را بازتاب می دهد در تفسیری درباره پخش نوار مذکور شبکه القاعده را شبکه تروریستی نامید و سرکوب آن را برای جامعه جهانی امری حیاتی توصیف کرد. پاره ای از مطبوعات کشورهای عرب از جمله روزنامه مصری الاهرام و نیز روزنامه لبنانی سعودی الحیات بخش هایی از گفته های بن لادن را در این نوار در شماره های روز جمعه خود به چاپ رساندند. روزنامه الاهرام نوار مذکور را سندی که دست داشتن اسامه بن لادن در عملیات تروریستی 11 سپتامبر را تایید می کند خوانده است. محمد سلا دبیر سیاسی روزنامه لبنانی سعودی الحیات و کارشناس امور مربوط به افغان های عرب نوار پخش شده از اسامه بن لادن و دیگر مسئولان القاعده را این گونه ارزیابی می کند.
انا اعتقد ان اسامه بن لادن بنفسه قصد تصوير هذا الشريط وصور في فتره.
این نوار تلویزیونی که پیش از سقوط طالبان گرفته شده این موضوع را نیز نشان می دهد که اسامه بن لادن در آن لحظات دارای اعتماد به نفس بود. وی انتظار داشت که جنگ در افغانستان طولانی گردد و در این صورت او و شبکه‌اش به اعتقاد وی در دراز مدت ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت، اما چنین نشد. این نوار به اعتقاد من تأثیر چندانی در افکار عمومی کشورهای عرب نخواهد گذاشت، زیرا در افکار عمومی این کشورها دیگر حساسیت چندانی نسبت به سرکوب بن لادن دیده نمی شود. محمد صلاح دبیر سیاسی روزنامه لبنانی سعودی الحیات در مورد تأثیر نوار مذکور بر دولت‌های عرب نیز چنین می‌گوید.
فكر أن الأمريكيين بدأوا بالفعل حربهم ضد أفغانستان قبل ظهور الشريط يعني قبل أن
آمریکا به هر حال جنگ در افغانستان را پیش از پخش این نوار آغاز کرده است. من تصور می کنم که آمریکا پیش از پخش این نوار نیز اسنادی را در مورد دست داشتن اسامه بن لادن در عملیات تروریستی 11 سپتامبر در اختیار دولت‌های عرب قرار داده است. در چنین صورتی پخش این نوار می تواند برای دولت‌های عرب تأکید تازه‌ای باشد در این زمینه. فریده رهبر، رادیو آزادی.
باستاب پخش نوار ویدیویی گفته‌های اسامه بن لادن در جهان عرب. گزارش‌های بین‌المللی امروز رادیو آزادی را با نگاهی به آخرین تحولات افغانستان ادامه می‌دهیم. اردوان نیکنام.
بنا به آخرین گزارش‌های رسیده از افغانستان در روز جمعه، جنگجویان اپوزیسیون و نیروهای آمریکایی به پیشروی به سوی منطقه‌ای که پنداشته می‌شود اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر آمریکا در آن پنهان شده، یعنی غارهای کوهستان توره‌بوره یا خاکسیاه، ادامه دادند. یک مقام بلندپایه دولت آمریکا با اشاره به اینکه ممکن است سران سازمان القاعده افغانستان را ترک کرده باشند گفت که گمان می‌رود بن لادن در ناحیه‌ای محصور میان دو دره در این منطقه باشد. این مقام گفت جنگجویان اتحاد شرق در حال تنگ کردن حلقه محاصره بر مواضع القاعده از سمت شمال هستند و نیروهای پاکستانی نیز راه جنوب را کاملا بستند. در حالی که بمباران‌های سنگین هوایی در منطقه توره‌بوره روز جمعه ادامه یافت، گزارش می‌رسد که نیروهای ویژه آمریکایی در این عملیات نقش فعال‌تری دارند. این گزارش‌ها از خطوط نخست جبهه نبرد ساعتی پس از پخش یک نوار ویدیویی رسید که آمریکا می‌گوید این نوار سند دست داشتن بن لادن در انفجارهای 11 سپتامبر است. در همین حال نیروهای آمریکا و نیروهای ضد طالبان به جستجو برای یافتن ملا محمد عمر رهبر طالبان و حامیان او ادامه می‌دهند. منابع اطلاعاتی آمریکا می‌گویند که ملا عمر در استان هلمند در غرب قندهار است. اما چند روز پس از آنکه نیروهای ویژه آمریکا فرودگاه قندهار را به کنترل خود درآوردند، تفنگداران دریایی این کشور امروز به جستجو و پاکسازی ساختمان‌های پیرامون فرودگاه برای عملیات بعدی خود پرداختند. از سوی دیگر، ژنرال ریچارد مایرز، فرمانده ستاد مشترک آمریکا، گفت که نیروهای این کشور روز پنج شنبه آخرین بخش از محموله کمک‌های انسان دوستانه را از هوا برای افغانستان فرستادند. وی افزود به سبب شدت گرفتن جریان کمک‌های انسان دوستانه از طریق زمین، ادامه کمک‌های هوایی دیگر لازم نیست. و دست آخر اینکه در یکی دو روز آینده به گفته مقام‌های آمریکایی این کشور سفارت خود در کابل را باز می‌گشاید و با دولت موقت افغانستان روابط دیپلماتیک برقرار می‌سازد.
آخرین تحولات افغانستان در نگاه اردوان نیکنام از رادیو آزادی. و اجلاس سران اتحادیه اروپا روز جمعه در نزدیکی شهر بروکسل آغاز به کار کرد. اوجگیری بحران در خاورمیانه، نحوه اعزام نیروهای نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به افغانستان و نیز مسائل منطقه بالکان در کانون گفتگوهای این اجلاس قرار دارد. همزمان با اجلاس اتحادیه اروپا، تظاهرات آرامی از سوی مخالفان روند جهانی شدن در محل برگزاری کنفرانس انجام گرفت. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
کنفرانس دو روزه سران 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در قصر لاکن در نزدیکی شهر بروکسل این بار تحت شعاع رویدادهای جهانی قرار گرفته است. به همین دلیل بررسی اوضاع جهان پس از 11 سپتامبر، بحث و گفتگو درباره تشدید بحران و درگیری در خاورمیانه و نیز مسائل جاری افغانستان از عمده‌ترین موضوعاتی است که در دستور کار این اجلاس قرار دارد. روز جمعه یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان در سخنان خود در اجلاس بر این نکته تاکید کرد که علارغم اینکه اسرائیل موضع خود را در قبال یاسر عرفات رهبر فلسطینیان تغییر داده است، اما اتحادیه اروپا همچنان او را طرف مذاکره خود می‌داند. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان نیز قبل از شروع کار رسمی اجلاس طرف‌های درگیر در خاورمیانه را به خویشتنداری و کاستن از خشم خود فراخواند. وی این را وظیفه ای هم برای اسرائیل و هم برای فلسطین دانست. به گفته خبرگزاری ها سران اتحادیه اروپا قصد دارند از یاسر عرفات بخواهند تا برای از میان برداشتن سازمان های تروریستی در فلسطین اقدام ورزد. این مسئله و به طور کلی بحران و تشنج در خاورمیانه موضوع اصلی گفتگوهای امروز اجلاس را تشکیل می دهد. نحوه اعزام نیروهای نظامی از سوی کشورهای اتحادیه اروپا به افغانستان و اقدامات بعدی دولت‌های اروپایی در این کشور یکی دیگر از مسائل مورد بحث در کنفرانس سران اتحادیه اروپا است. در برلین یک روز قبل از تشکیل کنفرانس، مقامات اتحادیه اروپا مذاکراتی را برای هماهنگی در اعزام نیرو به افغانستان انجام دادند. در اجلاس بروکسل همچنین صحبت از ایجاد یک نیروی واکنش سریع 60,000 نفره برای اتحادیه اروپا است و تشکیل چنین نیروی یک رویداد تاریخی برای این اتحادیه محسوب می شود که سازمانهای اقتصادی و سیاسی آن را به تشکیل سازمانهای نظامی نیز گسترش می دهد. ولی آنگونه که رهبران اتحادیه اروپا می گویند هنوز زود است که از یک اتحاد نظامی بین اتحادیه اروپا و ناتو سخن گفته شود. این نیروی 60,000 نفره تا سال 2003 سازماندهی و تکمیل خواهد شد و نقش آن بر عملیات مربوط به حفاظت از صلح و فعالیت‌های بشردوستانه متمرکز خواهد بود. اتخاذ تدابیر عملی برای برداشتن گام‌هایی در جهت رفرم در ساختار اتحادیه اروپا یکی دیگر از موضوعات این کنفرانس را تشکیل می‌دهد. در همین زمینه قرار است مجمعی از اعضای دولت‌ها و پارلمان‌های اروپایی تشکیل گردد تا به پیشنهادهای مربوط به آینده این جامعه رسیدگی کند. نحوه انتخاب اعضا و رئیس این مجمع نقطه مرکزی مذاکرات جاری در این زمینه را تشکیل می‌دهد. همچنین روز جمعه همزمان با آغاز کار اجلاس اتحادیه اروپا در قصر لاکن در نزدیکی بروکسل، هزاران نفر از فعالان مخالف سرمایه‌داری در طرفداری از صلح و علیه جهانی کردن اقتصاد دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به صورت فستیوال خیابانی و همراه با رقص و آواز بود و تشابهی به تظاهرات جنجال برانگیز در دو سال گذشته نداشت. مخالفان جهانی شدن و دیگر نیروهای معترض در این تظاهرات برای توقف جنگ و کشتار جمعی و آزادی فلسطین شعار می دادند.
طول موج‌های رادیو آزادی.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت یک ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42021112 26 10 و شماره فکس کد 42021122609.
در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی، نگاهی به گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی، خطیب نماز جمعه تهران در روز قدس. گفتگویی درباره توقیف هفته‌نامه عصر ما، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. گزارشی درباره کوشش‌های خانواده‌های زندانیان ملی مذهبی در آستانه یکمین سال بازداشت مهندس عزت‌الله صحابی. و گفتگو با مادر یک نوزاد 9 ماهه در تبریز، نوزادی که جمجمه‌اش در اثر ضرب و شتم پدر شکسته است.